بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد.
اللهم صل على محمد
وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن على أعدائهم أجمعين. أسعد الله أيامكم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام. خب، مشتاق دیدار. امیدواریم که تعطیلات رو خوب گذرانده باشید. چقدر بود تعطیلات؟ 4 ماه شد. رمضان، شوال، ذی‌قعده. رمضان که همه چی تعطیل بود دیگه. تعطیلات موسعی بود. آدم تو همین تعطیلات اگه درس میخون یه جایی میرسید. خیلی انشالله، امیدواریم که خوب استفاده کرده باشید. البته قدیمی ها تو تعطیلات درس های تعطیلات میخوندن، یعنی درس تعطیل نبود، موضوع تغییر میکرد. بله. خب ولی امروز دیگه قضیه فرق شد کرده. انشالله که خوب بهره بردید و استفاده کردید و سال تحصیلی با نشاطی رو آغاز کنید. امیدواریم که آنچه که بر ما از عمر میگذره حسرت نباشه و احساس کنیم که بهره بردیم. چون ابتدای سال تحصیلی خوبه که آدم باز انگیزه های خودش رو تجدید کنه و از خداوند متعال درخواست کنه که خدایا توفیق بده که برای تو بخونیم، بدونیم، یاد بگیریم، یاد بدیم. من علم لله و علم لله. برای خدا یاد بگیریم، برای خدا یاد بدیم، برای خدا حرف بزنیم، برای خدا اشکال کنیم، نقد کنیم، تحلیل کنیم، مطالعه کنیم. در غیر این صورت خب خسران مبینه دیگه. آدم زحمت بکشه، تلاش بکنه، بعدم احساس کنه که برای پروردگار نبود. امیدواریم که خداوند متعال به برکت این عید فرخنده ای که پشت سر گذاشتیم، عید سعید قدیر، و به عظمت صاحب قدیر توفیق بده که سال تحصیلی مورد رضای خودش رو آغاز کنیم، هم او از ما راضی باشه و هم ما از عمل کرده خودمون راضی باشیم. امیدواریم که منافع و برکات علمی و عملی و معنوی سال تحصیلی جاری برای ما فراوانتر از همه سالهای گذشته باشه و توفیقاتمون روزافزون باشه. خب البته همت ما هم شرط استجابت دعاست. در روایات داریم که دعای بعضی مستجاب نمیشه. چند گروه هم که دعاشون مستجاب نمیشه. از جمله داره دعای اون کسی که، این مثال دیگه، کنار یه دیواری نشسته که این دیوار مشرف بر خرابیه، میگه خدایا انشالله این دیوار به من آسیب نزنه. خدا دعای این آقا رو مستجاب نمی کنه. چرا مستجاب نمی کنه؟ چون خب بلند شو برو عمرتر بشه. تو اگر واقعا دنبال این که این دیوار بهت آسیب نرسونه، وقتی من یه راهی برای تو قرار دادم، یه مسیری برای تو قرار دادم، در حال از اون مسیر خودت حرکت کن. حالا گروه های مختلفی در روایات وجود داری که بیشتر جنبه تمثیله. تمثیله یعنی چی؟ یعنی قرار نیست که دعا به جای فعالیت و تلاش ما جایگزین بشه. ما مثلا به جایی که درس بکنیم، خدایا نمیشه یه علم لدنی به ما عنایت کنه، ما همینطور بیحالی بکنیم و بعد آخر سال هم ببینیم چقدر علم گیرمون اومده. این دعاها دعاهاییست که مستجاب نمیشه. چون خودم میگه من مسیر برات قرار دادم، راه برات قرار دادم. یا آقای میگه من خیلی دوست دارم حافظ قرآن بشم، اما این که بشینم صفحه به صفحه و سطر به سطر قرآن رو حفظ کنم، نه. شنیدم خدا به بعضی ها تفضل کرده یک شبه که نه، مثلا به یک لحظه حافظ کل قرآن شدن. مدت هاست که همچی توسل و دعایی از پروردگار دارم که من اتفاق اینگونه برام بیفته. حالا یه از این مدل دعا هاست که ما خودسته دوست داریم که خدای همینطور ملدانکه علم بیاد و ما هم زحمت نکشیم، این رنجی نبریم، این از اون دعاهایی سو مستجاب نمیشه. ولی خب عزم ما این نیست، عزم ما اینه که جدیت کنیم، مصممیم، تلاش میکنیم، از خداوند متعال درخواست میکنیم که انشالله کمکمون کنه، بر او توکل میکنیم، سخت امیدواریم که خداوند متعال انشالله ما رو به اون درجات مطلوب علمی و عملی نائل کنه و بتونیم یک عنصر مفید باشیم، علم نافع داشته باشیم، هم خودمون از دانشمون بهره ببریم و هم دیگران رو منتفع کنیم و بهره مند کنیم. و امیدواریم که خداوند متعال این درخواست ما رو به اجابت برسونه. بسیار خوب. خب قرار ما در آغاز سال تحصیلی بود که از بحث دلالات شروع کنیم. رفقایی که پارسال در خدمتشون بودیم، ما دو موضوع کلی رو بحث کردیم. بحث کردیم که سه اتفاقی که اینها مرتبط با هم در مباحث الفاظ رخ میده. اتفاق اول اتفاق وضع است. اولین اتفاقی که میفته اینه که بین لفظ و معنا یا رابطه قراردادی و اعتباری یا به تعبیر بعضی یا رابطه تکوینی رخ میده. این تعبیر به وضع کردن، حالا حقیقت وضع، اقسام وضع، به لحاظ وضع، به لحاظ معنای موضوع، به لحاظ لفظ، مباحثی بود که در سال قبل مطرح شد. پس لفظ و معنا بی رابطه با هم، حدیده ای به نام وضع میاد اینها رو با هم دیگه مرتبط میکنه. حس کردیم اتفاق دوم استعمال است. بعد از اینکه لفظی برای معنایی وضع شد، بعد گوینده این لفظ رو در اون معنا استعمال میکنه. پس اول وضع رخ میده، بعد استعمال. البته این اول و دومی که میگیم به لحاظ عادته و الا به ذهن شریف شما باشه، عرض کردیم که گاهی وقتا ما استعمال بدون وضع هم داریم. استعمال بدون وضع عرض کردیم مثل وضع به استعمال، یعنی شما استعمال میکنید تا وضع اتفاق بیفته. ولی این که میگیم اول این دوم این، یعنی به لحاظ عادت و عموما این گونه است. ولی مواردی هم هست که غیر از این باشه. این ترتیبشون یه ترتیب منطقی نیست. ترتیب منطقی به این معنا که تا وضع نباشد استعمال غیر ممکن است، نه، همچی چیزی نیست. عادتا اینه که اول بین لفظ و معنا یه رابطه اعتباری و قراردادی پدید میاد، بر اساس رابطه یه به وجود اومده، بعد مستعمل لفظ رو در معنا استعمال میکنه. مباحثی رو در حوزه استعمال مطرح کردیم. من دسته نمیخوام بگم تمام زیر موضوعات استعمال رو گفتیم، ولی اون چیزی که احساس کردیم به درد کارهای بعدمون میخوره در حوزه استعمال گفتیم. این قضیه یه مباحثی هم بود که احساس کردیم کاربردش کمه، یه مباحث کم کاربرد یا بی کاربرد رو مطرح نمی کنیم. خب منشأ استعمال رو گفتیم، ملاک صحت استعمال رو گفتیم، انواع استعمال رو گفتیم. مباحثی بود که در سال گذشته مطرح کردیم. استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد رو مطرح کردیم. دیگه حوزه استعمال مباحث خودش رو داشت، خدمتتون تقدیم کردیم. اما اتفاق سوم که باز مترتب بر دو اتفاق گذشته است، عبارت است از دلالت. دلالت یعنی شما از شیء به شیء دیگه ذهنتون منتقل بشه، میشه دلالت. انتقال شیء، انتقال ذهن از شیء به شیء دیگه. انتقال و دلالت عموماً بعد از اینه که لفظی برای معنای وضع می شود و گوینده ای لفظ رو در اون معنا استعمال می کند، بعد ذهن شنونده از لفظ منتقل به معنا می شود. پس شد وضع و استعمال و پس از آن هم دلالت. دلالت شد انتقال از شیء به شیء دیگه، ذهن ما از یه شیء به شیء دیگه منتقل میشه. که قرارمون اینه که حالا فعلا بحث دلالت رو پیدا کنیم. در ارتباط با دلالت قبلا مطالبی رو شما خوندید، هم در اصول خوندید هم در منطق بهش اشاره کردن. من فقط یه مرور اجمالی بر اون چیزی که خوندید رو عرض کنم تا سر بحث پیدا بشه. قبلا این چنین خوندید که دلالت سه قسمه، یا دلالت عقلی است یا طبیعی است یا وضعی است. دلالت عقلی مال اونجایی است که بین دو شیء ملازمه عقلی وجود داره، مثل رابطه علت و معلول، اثر و مؤثر. این دلالت دلالت عقلی است. دلالت عقلی اینه که علت رو میبینید پی به معلول میبرید، معلول رو میبینید پی به علت میبرید، از علت منتقل به معلول میشید، از معلول هم منتقل به علت میشید. پس دلالت علت بر معلول و معلول بر علت، این میشه چی؟ میشه دلالت عقلی. اینی که عرض میکنم این دلالت ضرورتی نداره در قالب لفظ باشه. شما دود رو میبینید پی به آتش میبرید، الان لفظی رو نگفتید، نشنیدید، نخوندید. بحث ما در دلالت اختصاص به لفظ نداره، یعنی ذهن ما از شیئی به شیء دیگه داره منتقل میشه. با دیدن دود داره منتقل به چی میشه؟ منتقل به آتش میشه. در اون جاهایی که رابطه رابطه علت و معلول، اثر و مؤثره، که ما اگر معلول رو میبینیم حتما علتی داره، علت تام رو میبینیم حتما معلولش وجود داره، این دلالت میشه دلالت عقلی. یعنی ذهن ما منتقل میشه از شیء به شیء دیگه. خب دلالت دیگر رو گفتن دلالت طبیعی است. دلالت طبیعی این چیزی است که نوعاً شیء بر شیء دیگه دلالت داره. به عبارت بهتر ملازمه بین دو شیء ملازمه تخلف ناپذیری نیست. طبع انسان اینه که موقع درد یه آخ، پس اگه کسی گفت آخ ما میفهمیم درد داره. اما حالا ممکنه علیکی هم بگه آخ، درسته؟ و ممکنه درد داشته باشه و نه یا آخ. بله، به اقتضای طبع انسان در لحظه درد اینچنین میگه، در حالت خستگی و تزجر میگه اوف خسته شدم مثلا، ناراحتم. ممکن علیکی هم بگه، بی خودم بگه، اون حالت بهش دست بده و اینو نگه. پس به هر حال ملازمه اینها به طبع است نه به عقل است. به طبع است این تخلف پذیرن هست، اما ما با توجه به این که عادتاً و طبعاً بین این دو شیء ملازمه وجود داره، با شنیدن یا دیدن این شیء پی به چی میبریم؟ پی به شیء دیگه میبریم. مثلا طبعا آدم های مریض رنگ پریدن، وقتی ما رنگ پریده رو میبینیم میگیم این آقا مریضه، بیماره. حس کردم دلالت اختصاص به لفظ نداره دیگه. دلالت یعنی انتقال ذهن از شیء به شیء دیگه. حالا ما در مباحث الفاظ، چون در ارتباط با الفاظ صحبت میکنیم، عموما بحث رو متمرکز در لفظش میکنیم، ولی دلالت درحد انتقالی اسمش دلالته. این هم میشه دلالت طبیعی. دلالت سوم دلالت وضعی است. دلالت وضعی یعنی اون انتقالی که بر اساس یک قرارداد و اعتبار پیشین به وجود میاد. به تعبیر دیگر بین دو شیء ملازمه هست، اما به اعتبار و وضع، نه به ذات، نه به طبع. به این میگن دلالت وضعیه، که دلالت وضعیه رو تقسیم کردن به دلالت لفظیه و غیر لفظیه. لفظ یعنی اون چیزی که تلفظ میشه، یعنی همین صوت. غیر لفظیه مثل تمام نقوش، تمام علامتها، تمام خطوط، اصلا خط دلالت غیر لفظیست، البته در اصطلاح دقیق. ولی اگر به ذهن شریفتون باشه، من پارسال اینو عرض کردم که ما در علم اصول هر وقت میگیم لفظ، منظورمون صرفا صوت نیست، ما یو تلفظ و به نیست، بلکه در علم اصول لفظ یک معنای عام‌تر داره. به خاطر این تمام خطوط میشه چی؟ میشه لفظ، در حالی که خط لفظ نیست. یعنی این نقشی که شما ترسیم میکنید، این کلمه آب که مینویسید، این به لحاظ اصطلاح دقیقش لفظ نیست، یعنی ما یو تلفظ و به نیست. آب که من میگم لفظه، ولی این نوشته ی آب که لفظ نیست. ولی عرض کردیم در علم اصول ما هر وقت میگیم لفظ، منظورمون اعم ما یو تلفظ و به و خطه. حالا نقوش دیگه چی؟ یعنی اون چیزی که ترسیم میکنی، مثل علائم راهنمای رانندگی، که اینا شکلن، خط نیستن، ولی معنا دارند. ما یک اشکال معنادار داریم که این شکلها هم معناداریشون به چیه؟ به وضع و اعتبار و قرار داده. خب دلالت در اونها هست، بهش میگن دلالت وضعیه غیر لفظیه. پس هر شکل معنادار که معنای او به قرار داد باشه، این میشه دلالت وضعیه، وضعیه غیر لفظیه. و هر چیزی که در قالب لفظ باشه، که در علم اصول لفظ رو اهم ما یو تلفظ و به میگن، در اصطلاح لفظ یعنی همین اصواتی که تولید میشه، همون کلماتی که ما تلفظ میکنیم، میشه دلالت وضعیه لفظیه. بله، مثل آخ تلفظ دید. وقتی شما میگید آخ، یه چیز رو تلفظ کرد. عقلی نه، البته میتونیم یه جوری لفظی و غیر لفظیش بکنیم. یعنی وقتی شما میگید دود، ممکنه ذهن شما منتقل به آتش بشه. انتقال از لفظ دود به معنای دود وضعیه، انتقال از معنای دود به معنای آتش عقلیه. یعنی وقتی شما شنیدید یک کسی گفت که چه دودیه، شما به ذهنتون چی اومد؟ که آتشیه. انتقال از معنای دود به معنای آتش، این دلالت عقلیه. ولی انتقال از لفظ دود به معنای دود، این دلالت لفظیه. حالا اینجا اگر بخواد تسامح کنید، بگید که نه، دلالت عقلی هم لفظی میتونه باشه. چرا؟ چون وقتی من شنیدم چه دود زیادیست، پی به چی بردم؟ پی به آتش بردم، پس دلالت عقلی لفظی شد. ولی من ارزم چی بود؟ ارزم این بود که به تسامحه. من از چی پی به آتش بردم؟ از معنای دود. یعنی وقتی که من از لفظ دود به معنای دود رسیدم، از معنای دود به معنای آتش رسیدم. پس دلالت عقلی انتقال از معنا به معنا بود، نه از لفظ به معنای دیگه. حالا اینی که عرض کردم، ما بعد در اقسام دلالت، تو دلالت التزامی باید ببینیم یه دلالت عقلی یا دلالت لفظیه. حالا اینا رو با هم بحث میکنم. خب عرض کردیم دلالت عقلی انتقال معنا به معنا بود دیگه، لفظ به معنا نبود. به خاطر این مثلا نمیتونه دلالت لفظی و غیر لفظی بشه. البته در دلالت طبعی چرا؟ من دلالت طبعی رو دو تا مثال زدم، یکی سه تا مثال زدم، آخ و اف و رنگ پریده. رنگ پریده خواستم میگم غیر لفظیه، یعنی این دلالت طبعی است، طبع قضیه اینه. ولی ممکنه رنگ پریدگی علتش مثلا ترس باشه یا علت دیگه داشته باشه. بسیار خوب، این مطلبی بوده که خب فقط یادآوری کردم از مطالب گذشته که میدونست. اگر علت تامه باشه چرا، ولی من خواستم بگم که طبعا انسان این گونه است که در موقع مرض به این حالت مبتلا میشه، اما به هر حال تخلف پذیر هم هست. یعنی ممکنه که علتش اینه که اون حالات انسان و شرایط انسان علل فراوانی داره که گاهی وقتا احصایش هم مشکله، حتی متخصصینش هم نمیتونن احصا کنن که دقیقا این نشانه چیست. به خاطر این میبینید که تو نشانه ها چون تخلف پذیره، اشتباه در تشخیص هم فراوانه، چون نمیتونن تمام عوامل تاثیرگذار در او رو شناسایی کنن. خب برگردیم به بحث. حالا به هر حال دلالت یه مبحث بسیار وسیعه، یعنی هر چیزی بعد یه چیزی دلالت میکنه. به طور مثال نوع نشستن، نوع راه رفتن، نوع سلام کردن، نوع هر کدوم ممکنه آدم از شیعی به شیعی دیگه منتقل بشه. قبلا ما یه بحث مفصلی رو مطرح کردیم که اسباب انتقال ذهن از شیعی به شیعی دیگه چیه. یادتونه پارسال گفتیم، گفتیم مثلا یکیش تشابه، یکیش تضاد. تشابه یعنی چی؟ یعنی شما وقتی عکس یه آقایی رو میبینید ذهنتون منتقل به خود اون آقا میشه. اون چه که دیدید عکس است، اون چه که ذهن منتقل شد خود اون آقاست. دلیلش چیه؟ دلیلش تشابه. خب حالا سوال من، دیدن عکس و انتقال به اون آقا دلالت عقلی طبعی یا وضعیه؟ ما عکس کسی رو دیدیم منتقل به خود اون آقا شدیم. ما گفتیم چی تخلف پذیره؟ تلازم. نه تلازم عرض کردیم همیشه انتقال از شیئی به شیء دیگه به خاطر اینه که بین این دو شیء ملازمه است دیگه. وقتی بین دو شیء ملازمه است، ما از شیئی به شیء دیگه منتقل میشیم. این تلازم اما تخلف ناپذیر است میشه دلالت عقلی، اما تخلف پذیر است میشه چی؟ میشه طبعی. اما قراردادی و اعتباری است میشه چی؟ میشه وضعی. پس این ملازمه بین دو شیء یا قراردادی یا تکوینی، تکوینی یا تخلف پذیر یا تخلف ناپذیر، بر حسب این اومدن آقایون این مسئله رو مطرح کردن. خب حالا من عکس رو دیدم، پی به آقا بردم، این کدوم یکی از این دلالت ها بود؟ چرا طبیعیه؟ چی تخلف پذیر، ملازمه یا انتقال؟ نکنید یه بار دیگه من اینو عرض کنم، همیشه انتقال بعد از علم به ملازمه است. بعد از علم به ملازمه یعنی ممکنه که بیماری کبدی فلان آقا این اثر رو به صورت قهری داشته باشه، ولی من پزشک نیستم که بفهمم. پس ملازمه تکوینی وجود داره ولی انتقال وجود نداره. صرف وجود ملازمه بین دو شی موجب انتقال ذهن از شی به شی دیگه نمیشه. پس باید علاوه بر ملازمه چی باشه؟ باید علم به ملازمه هم باشه. به خاطر این متخصص فن منتقل میشه به بیماری، من منتقل به بیماری نمیشم. یه بچه از یک معلولی به علت پی نمیبره، اما یه بزرگ از معلول به علت پی میبره. شامه شما بوی سوختنی رو احساس میکنه، شما منتقل میشین غذا سوخته. شامه بچه شما همین بو رو احساس میکنه، منتقل به غذا سوختن هم نمیشه. چرا؟ چون علم به ملازمه نده. پس همیشه در دلالت علاوه بر وجود ملازمه، علم به ملازمه هم لازمه. بدون علم به ملازمه این چنین انتقالی صورت نمیگیره. این چه در عقلیه چه در طبیعیه و چه در وضعیه فرق نمی کنه. ما حتی در ملازمه عقلی که تخلف ناپذیرن اگر علم به ملازمه نداشته باشیم دلالتی وجود نداره، یعنی انتقال از علت به معلول برای ما رخ نمیده چون نمیدونیم چه خبره. پس همیشه علاوه بر ملازمه علم به ملازمه لازم است. خب حالا باز برگردیم به سوال خودم، ما عکس رو دیدیم، طبیعی یا عقلی؟ طبیعی. خب میان رای با اکثریت شما چرا میگید عقلیه؟ آره دیگه، اصلا ما انتقال و دلالت بدون علم نمیشه. این که شما میگید تخلف پذیره یعنی ممکنه یک کسی دقیقاً مثل آقای زید باشه، یعنی وقتی شما ذهنتون منتقل شد از عکس به آقای زید ممکنه امر هم کپی زید باشه، تخلف پذیر باید این باشه دیگه. و الا اگر این عکس فقط عکس آقای زیده و هیچ کس در عالم مثل آقای زید نیست، پس تخلف پذیرش چیه؟ ملازمه دیگه. این صورت به اون فقط شما احتمال میدید که این شباهتش، یعنی این عکس واقعا دو نفر رو ببینیم این بله دقیقا این عکس اونه، اینقدر به هم دیگه نزدیک، این میشه تخلف پذیری. یعنی دو نفر اونقدر شباهت به این عکس دارن که ممکنه بین این و امرم ملازمه باشه، بین این و زید ملازمه. من یه سوال بفهم، خب به خاطر این از معلول به علت، علت منحصره، علت به معلول، علت تامه، روشن چه از میکنم؟ بعد علت تام و منحصره باشه که کشف امیالمی رخ بده. من یه چیز دیگه میخواستم بگم، اصلا انتقال از عکس به صاحب صورت این نمیتونید بگید یه دلالتیست که نه عقلیست نه طبیعیست نه وضعی. خب اونو عرض کردم، همون دلالت وضعی است. دلالت وضعی بعضی میگن کنهش تکوینیه ولو یه قرار داده. خب حالا شما تشابه نمیپذیرین از ما، تضاد چی؟ یعنی شما خلاصه بیادبی رو دیدید یادتون از او آقای مؤدب افتاد، یه چیزی رو دیدید به ضدش منتقل شدید، این دلالت میتونیم بگیم یا عقلیه یا طبیعی یا وضعی؟ اصلا میگیم یه دلالت دیگه ایست، هیچ کدوم از اینا نیست. یعنی شما نمیتونید یه قسم چهارم برای دلالت بسازید؟ خب حالا ادامه بحث نظر از یه روشن‌تر میشه، من فعلا خواستم درگیرتون کنم. آره عرض کردیم یکی از مناشه انتقال تضاده، یکی از مناشه انتقال تماثل و تشابه، اینا رو قبلا حاصل عرض کردیم. حالا فعلا میخواستم ذهنتون رو درگیر کنم که ببینید آیا منشأ دیگه‌ای برای دلالت میشناسیم یا نمیشناسیم. نه کنید، اصلا دلالت آقایان گفتن از ملازمه بین دو شی ما پی میبریم، ولی بین دو شی که زده که تلازم وجود نداره. ما تمام تقسیمی که آقایان در دلالت کردن گفتن بین دو شی ملازمه است، اما عقلا اما طبعا و اما اعتبارا، و ما از لازم به ملزوم از ملزوم به لازم میرسیم، درسته؟ پس تمام بحث این بود که باید بین دو شی ملازمه باشد تا ما منتقل بشیم، ولی حالا ما گفتیم وقتی اینا تضاد دارن که ملازمه ندارن، تضاد دارن، بین وجود ضد و عدم ضد تلازم، همین بین وجود ضد و وجود ضد آخر که تلازم نیست. اینجاست که من میگم آیا شما میتونید یه قسم دیگه دلالت بسازید برای ما یا نه؟ به نکته دست رسیدید. چی میفهمم؟ ملازمه بین دو شیء دیگه. اون شیء میتونه صوت باشه، میتونه شیء خارجی باشه. یه جور دیگه میگن ایشون میفهمن اینا ملازمه در تصور دارن، تضاد در وجود خارجی دارن. یعنی دو شیء ملازمه در تصور دارن ولی در وجود خارجی تضاد دارن. خب ملازمه در تصور، آیا ضد و ضد دیگه ملازمه در تصور داره؟ در تصورش ملازمه است؟ خب شما در اون ملازمه تردید کنید. این که آقا میفهمن همیشه دلالت به خاطر اینی که بین دو شیء ملازمه است، بگید نه دلالت بدون ملازمه هم میشه. یعنی ما بیایم بگیم که ضرورتی نداره که همیشه در موارد دلالت بین دو شیء ملازمه وجود داشته باشه، بدون ملازمه ما دلالت رو خواهیم داشت. حالا فعلا دارم ذهنتون رو درگیر به مسئله میکنم که بعد در ادامه بحث ببینیم که چی میشه. بسیار خوب. اما اون چه که آقایون در علم اصول به عنوان یک مسئله طرح کردند عبارت است از اینکه دلالت وضعی تصوریه یا تصویریه. بعد از اینکه دلالت رو تعریف کردیم و اقسام دلالت رو گفتیم، آن بحث سخنشون اینه که آیا دلالت وضعی یک دلالت تصوریه است یا یک دلالت تصویریه است. خب قبل از اینکه ببینیم دلالت وضعی تصوری یا تصدیقیه، باید ببینیم دلالت تصوری چیه و دلالت تصدیقی چیه. بعضی از آن فهمن دلالت تصدیقی عبارت است از اینکه شما از وجود شیعی به وجود شیعی دیگه پی ببرید. پس هر وقت ذهن شما از وجود شیعی به وجود شیء دیگه منتقل شد، این میشه دلالت چی؟ میشه دلالت تصدیق. ولی هر وقت ذهن شما از تصور شیء به تصور شیء دیگه منتقل شد، نه به وجودش، این میشه چی؟ میشه دلالت تصور. پس دلالت تصوری ما از صورت شیء به صورت شیء دیگه منتقل میشه، ولی دلالت تصدیقی از وجود شیعی به وجود شیعی منتقل میشه. تفاوت دلالت تصوری و تصدیقی اینه. چون فهمه؟ عدم مضاف، عدم مضاف هم بعضی هم میگن که در دلالت تصدیقی مهم اینه که مدلول وجود باشه، مدلول صورت نباشه. حالا دال ممکنه صورت باشه، وجود شیء باشه. ما عرض کردیم تعریف اول این بود که دلالت تصوری عبارت است از انتقال از صورت شیء به صورت شیء دیگه. مثلا من الان میگم آب، چه اتفاقی افتاد؟ در ذهن شما اول صورت آب، صورت کلمه آب نقش بست، از صورت کلمه آب شما به صورت معنای آب رسیدید. یعنی وقتی من گفتم آب، اول کلمه آب در ذهنتون شکل گرفت، از کلمه آب شما به چی رسیدید؟ به معنای آب رسیدید. اما وقتی من گفتم آب، شما به ذهنتون نیومد که اینجا آبه، فقط صورت آب به ذهنتون اومد. صورت که از میکنیم نه عکس آب، همون مفهوم آب، درسته؟ این چه دلالت تصوری، یعنی از صورتی به صورتی رسید. دلالت تصدیقی هم اینه که از وجودی به وجودی برسی، از وجودی به وجودی برسی. مثلا میگم علی آقا الان پشت دره، شما چی به ذهنتون میاد؟ که نه واقعا وجودی الان هست، یعنی به وجود علی آقا. یه وقت میگم تصور کنید علی آقا پشت دره، میشه چی؟ میشه دلالت تصوری. یه وقت دارم خبر میدم میگم علی آقا پشت دره، این میشه چی؟ میشه دلالت تصدیقی. یعنی مفهوم علی آقا پشت در به ذهنتون نمیاد، بلکه چی به ذهنتون میاد؟ وجود خارجی در و علی آقا و ایستادن پشت در. خب عرض کردم ادهی گفتن مهمه در دلالت تصدیقی. چیه در دلالت تصدیقی؟ اینه که مدلول وجود خارجی باشه. دال ممکنه چی باشه؟ صورت ذهنی باشه. چجوری دال صورت ذهنی باشه؟ میگن دال شما الان چی بود در اینجا؟ دال شما عبارت بود از صورت این کلمات، علی آقا پشت دره، این صورت کلمات بود دیگه. پس ما از صورت کلمات به چی رسیدیم؟ به اینکه واقعا یه آقایی به نام علی آقاست که پشت دره است. اما مدلولمون وجود خارجی است. دالمون چیه؟ صورت ذهنی است. مدلول چیه؟ وجود خارجی است. با وجود این دلالت ما دلالت تصدیقی است. پس ما در دلالت تصدیقی مهم اینه که مدلولمون وجود خارجی باشه. حالا دالمون ولو چیه؟ دالمون صورت ذهنی. هر دو وجود خارجی بود. الان این نکته سوم که میگم مثال او هم روشن میشه. ادعای دیگه میفهمن که اصلا دال که همیشه وجود خارجیه، اون مدلوله که گاهی وقتا صورت ذهنیه و گاهی وقتا صورت خارجیه. الا دال که همیشه وجود خارجیه. چجوری دال همیشه وجود خارجی میگه؟ خب این صوت که یه وجود خارجیه دیگه، شما شنیدید. این صوتی که الان به گوش شما خورد یه امر خارجی بود، یه وجود خارجی بود. صوتی که شما شنیدید سبب انتقال به چی شد؟ انتقال به اون معنا شد. در هر حال یا شما خط رو میبینید، خط چیه؟ یه وجود خارجیه. شکل چیه؟ یه وجود خارجیه. رنگ پریده چیه؟ یه وجود خارجیه. همینا وجود خارجی هست. پس دال همیشه چیه؟ دال همیشه وجود خارجیه. حالا که دال همیشه وجود خارجیه، پس بس در مدلول اصلا، به دال کاری نداریم. پس اینطوری نیست که شما بگید دال ما اما وجود خارجی و اما صورت ذهنی. مدلول رو باید ببینیم چیه، نه دال همیشه وجود خارجی است. اما مدلول باید ببینیم، اگه صورت ذهنی باشه میشه دلالت تصوری، اگر شیء خارجی باشه میشه دلالت تصدیقی. من سه تا نظریه بر شما مطرح کردم. یکی این که تصدیقی رو میگه دال و مدلول هر دو وجود خارجی هست. یکی این که میگه دال صورت ذهنی است اما مدلول یا وجود خارجی یا صورت ذهنی. یکی این که میگه دال همیشه وجود خارجی است، باز مدلول صورت ذهنی یا وجود خارجی است. خب این سه نظریه هست. حالا کدوم یکی از این دلالت تصوریه و کدوم تصدیقیه؟ اون آقایی که میفهمن دال همیشه وجود خارجی است، میگن یا لفظ این تلفظ صداست یا خط یا شکل، اینا وجود خارجی است. خب باید به اونا گفت که گاهی وقتا ما مفهوم آب رو تصور میکنیم، بعد به ذهنمون معنای آب میرسه. شما الان کلمه آب رو تصور کنید، آب نوشتاری. کلمه آب نوشتاری رو تصور کردید، در ذهنتون چی منتقل میشه؟ مفهوم آب منتقل میشه. پس ممکنه ما بدون دیدن بدون دیدن نقش و خط و شنیدن صوت هم یک صورتی در ذهنمون حاضر بشه، از اون صورت به صورتی منتقل بشیم. یعنی اون نگاه که نگاه خارجی نیست، خب اون صورت دیگه، همیشه صورت همینه. پس اینطوری نیست که ما همیشه در انتقال یک شیء خارجی رو با حواس پنجگانه خودمون احساس کردیم، یا شنیدیم یا دیدیم یا لمس کردیم یا بو کردیم، درسته؟ اینطوری نیست که ما همیشه با حواس خودمون به این منتقل شدیم. گاهی وقتا ممکنه ما یه لفظی رو تصور کنیم و از تصور لفظ به تصور چیزی برسیم. پس اینایی که همیشه میگن دال شیء خارجی است و وجود خارجی است، حرف اینا حرف درستی نیست. نه، ممکنه دال وجود خارجی نباشه، بلکه چی باشه؟ بلکه صورت ذهنی باشه. اما این رو میپذیریم که در دلالت تصدیقی مهم نیست که دال شیء خارجی باشه یا صورت ذهنی باشه. مهم چیه؟ مهم اینه که مدلول چیه. یعنی شما از شنیدن یا تصور کردن این لفظ به ذهنتون یه وجود خارجی اومد یا به ذهنتون یک صورت معنایی اومد؟ اگر به ذهنتون وجود خارجی بیاد میشه دلالت تصدیقی، اگر به ذهنتون صورت معنایی بیاد میشه چی؟ میشه دلالت تصوری. خب این اجمالاً تعریف دلالت تصوری و دلالت تصدیقی. اما سوال اصلی چی بود؟ این بود که دلالت وضعیه یک دلالت تصوریه یا یک دلالت تصدیقی است. دلالت وضعیه یعنی اون انتقالی که از لفظ به معنا به جهت وضع واضع رخ میدهد، از لفظ به وجود خارجی معنا میرسیم یا از لفظ به صورت معنا میرسیم. جواب این سوال اینه که ما باید ببینیم وضع چیه. مبانی در وضع در ارتباط با اینکه دلالت تصوری است یا تصدیقی است نتیجهش متفاوته. یک مسلک در ارتباط با وضع مسلک چی بود؟ مسلک تعهد بود. طرفدار مسلک تعهد کی بود؟ حضرت آیت الله خویی بودن. ایشون مسلک تعهد رو در حال بهش ملتزم و معتقد بودن. دیگران هم هستن ولی ایشون سرآمدش بود. مسلک تعهد عبارت بود از این که ایشون می‌فرمودن وضع یک تعهدی است. تعهد به این است که هر وقت من بخوام این معنا رو افاده کنم این لفظ رو می‌گویم. البته این یه تقریب مسلک تعهد. تقریب دومش چی بود؟ تقریب دومش این بود که هر وقت این لفظ رو بگویم این معنا رو اراده می‌کنم. یادتونه؟ بعضی می گفتن تعهد اینه که هر وقت این معنا رو بخوام بگم این لفظ رو، این معنا رو بخوام تفهیم کنم این لفظ رو میگم. بعضی گفتن نه، اونی که ما تعهد کردیم اینه که هر وقت این لفظ رو میگم این معنا رو میخوام اراده کنم. حالا دیگه ما به بحث پارسا در نمیگردیم، ولی اجمالا یه مسلک، مسلک چی بود؟ مسلک تعهد بود. آقا میفهمن اگر وضع واقعش تعهد باشه حتما دلالت وضعی دلالت تصدیقی است. اگر وضع تعهد باشه حتما دلالت وضعی یک دلالت تصدیقی است. چرا تصدیقیه؟ چون من همیشه از شنیدن لفظ پی به وجود خارجی اراده متکلم میبرم. یعنی هر وقت این آقا لفظی رو میگه من میفهمم که یک معنایی رو اراده کرده. اون وجود خارجی که من تصدیقش میکنم عبارت است از اراده. به این نکته دقت کنید. وقتی این آقا میگه آب، من تصدیق میکنم ایشون اراده تفهیم معنای آب رو داشت، ولی تصدیق نمیکنم که آب در خارج وجود داره. منظور ما از این که این دلالت دلالت تصدیقی است در اینجا، یعنی من وجود خارجی شیئی را در اینجا تصدیق میکنم. وجود خارجی چی؟ اراده گوینده. به خاطر این دلالت میشه دلالت تصدیقی. پس بنابر مسلک تعهد آقایون گفتن دلالت وضعیه حتما دلالت تصدیقی است. حالا اینو بهش میرسم. من خواستم دقت کنید که تصدیق ما در مسلک تعهد تصدیق به وجود اراده است، نه به معنی خارج. شما سوال داشتید یعنی شما هر وقت آب رو میشنوید تصدیق نمی کنید که آبی خارجاً وجود داره، پس اون وجود خارجی که تصدیق می کنید نه مدلول لفظ است بلکه شیء ثانی است. یعنی شما تصدیق می کنید که گوینده شما اراده تفهیم معنای آب رو داشت، ولی آب وجود داره؟ نه، ممکنه نداشته. خب حالا فقط یه سوال اینجاست که اراده تفهیم معنای آب بدون وجود خارجی آب معنا داره یا معنا نداره؟ یعنی میشه اراده تفهیم بکنه و وجود خارجی نداشته باشه؟ مثلا حالا توی مفردات نگیم، بگه علی آقا پشت در است، من تصدیق میکنم که اراده تفهیم این معنا رو داشت. آیا اراده تفهیم این معنا رو داشت میشه علی آقا پشت در نباشه؟ بله میشه. چرا؟ حاضر باشه یا کاذب باشه. یعنی من میتونم تصدیق کنم اراده من اراده تفهیم رو و میتونم در عین اون تصدیق نکنم وجود خارجی رو. این مطلبی است که وجود داره. حالا تکمیل میشه این بحث. خب پس عرض کردیم که آقایون گفتن بنابر مسلک تعهد این دلالت تصدیقی است، اما بنابر غیر مسلک تعهد اختم شد. بسیار اونو بحث میکنم. اللهم صل على محمد و آل محمد و آل محمد. ساعت عقب میگن های بله راست میگن ده حدود دقیقه، ما تا 5 دقیقه به 10 قرار بود بخونیم. فقط این آقا نشه که 2-3 ماهه بگید عقبه بگید جلویه که همین ساعت رو برای فردا درستش کنه. نه این مشکل حتما باتری داره دیگه، دلیلی داشته که عقب یا جلوست. اللهم صل علی محمد.